بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 133 سطر 20 و آخذت نتیجت و لا انوچه هل لذی توبین و به هین لم یو خذفی بیانها مقدمتن بینتن به نفسها ولا مقدمتن یجری امرها یجری امرها الا انها مبدأ لعلم و اصلا موضوع. بحث در این داشتیم که در برهان باید ذاتی رو محمول قرار بدیم یا عرض ذاتی رو، ذاتی مقوم یا عرض ذاتی. به این مناسبت وارد این بحث شدیم که در علوم هم باید عرض ذاتی موضوع رو مورد بحث قرار بدیم، از عرض غریب نباید استفاده کنیم. اگر از عرض غریب استفاده کردیم، مسئله است که بالعرض داخل علمه و برهان هم برهانی است که بالعرض تو این علم اقامه میشه. این مطلب رو توضیح دادیم. در قسمت اخیر توضیح این چنین گفتیم، اونجا که عرض غریب توی برهان راه پیدا میکنه، یا به این صورت است که حد وسط عرض غریب است برای اصغر، یا اکبر عرض غریب است برای اوسط، یعنی خلل یا تو صغراست یا تو کبرا. اگر حد وسط عرض غریب باشد برای اصغر، خلل تو صغراست. اگر اکبر عرض غریب باشد برای اوسط، خلل در کبراست. و اینا من اشاره کردم که ابن سینا تمام بحث رو در شکل اول اجرا میکنه، که در شکل اول حد وسط محمول در صغراست و موضوع در کبرا. به اشکال دیگه کار نداره. این مطلب رو مطرح کرد. بعد فرمود اگر حد وسط عرض غریب باشد برای برای اصغر و در نتیجه صغرا مشکل داشته باشد، این برهان مربوط می شود به علم کلی تر، نه به اون علمی که این برهان درش اقامه شده، چون عرض غریب به توسط امر کلی می خواد عارضه بر اصغر بشه، و چون امر کلی در علم بالاتر مورد بحث قرار می گیره، پس این برهان مربوط میشه به علم بالاتر. و اگر بخواد در این علم جزئی که تحت اون علم بالاتر طرح بشه، بالعرض باید طرح بشه، به ذات مال اون علم بالاتره. این مطلبی بود که در فرض اول گفت، یعنی در فرضی که حد وسط عرض غریب باشد برای اصغر. اما در فرض دوم که اکبر عرض غریب است برای اوسط، اینطور وارد بحث شد. مثالم زدیم که الانسان حیوانون، در اینجا حد وسط ذاتیست برای اصغر، مشکلی در صغرا نداریم. ولی بعد گفتیم کل حیوان متحرکون، متحرکون عام، نه متحرکون به اراده. چون اگه متحرکون به اراده میگفتیم، باز اکبر برای اوسط میشد ذاتی. اما ما گفتیم متحرکون تا اکبر که متحرکونه برای اوسط که حیوانونه بشه قریب، وقت با واسطه جسم بر حیوان بار میشه. حیوان متحرک است چون جسم است، و هر جسمی متحرک است، پس حیوان هم متحرکه. توجه میکنید که ما واسطه عامی که عبارت از جسم بود در این قیاس داشتیم، ولی اون واسطه رو ذکر نکردیم. گفتیم کل حیوان متحرکون، نباید اینطوری میگفتیم، باید میگفتیم کل متحرکن، کل حیوانن جسمون و کل جسمن متحرکن و کل حیوانن متحرکن. ما در وسط چیزی رو حذف کردیم، بین اکبر که متحرکه و اوسط که حیوانه واسطه ای وجود داشت که ما اون واسطه رو نیبردیم. اون واسطه چی بود؟ جسم بود. اون واسطه رو نیبردیم. پس این کبرا که در اینجا موجوده نمیتونه برای این علمی که درباره حیوان بحث میکنه مناسب باشه، بلکه مناسب علم بالاتر، یعنی علمی است که درباره جسم بحث میکنه و بالعرض آمده تو این علم دخالت کرده. تا اینجا رو ما گفته بودیم جلسه گذشته. حالا مطلب رو میخوام ادامه بدیم. گفتیم حد وسطی در اینجا ترک شده که جسم بوده، ولی آیا حد وسط خودش ترک شده یا اینجا مقدمه ای حذف شده؟ اینو دقت کنید. فقط ما یه جسم رو برداشتیم ترکش کردیم و نیبردیم، یا مقدمه ای که موجود بوده نیبردیم؟ مسلم مقدمه نیبردیم، همونطور که من الان اشاره کردم. ما باید میگفتیم کل حیوانین جسمون و کل جسمن متحرکون، بعد نتیجه میگرفتیم فکل حیوانن متحرکون. این فکل حیوانن متحرکون که نتیجه است آوردیم، کبرا قرار دادیم، اون دوتا مقدمه ای رو که این نتیجه رو به ما داد حذفش کردیم. پس در واقع ما حد وسط حذف نکردیم، مقدمه و قضیه حذف کردیم. تا اینجا روشنه؟ به ظاهر ما یه حد وسطی انداختیم که جسم بود، در باطن یه قضیه رو حذف کردیم، بلکه اصلا دو تا مقدمه کنار هم حذف کردیم. این مقدمه که حذف شده یا مقدمه بیان بوده که ما حذفش کردیم، یا مقدمه بوده که در جای دیگه بیان می شده و ما در اینجا به عنوان اصل موضوع باید می پذیرفتیمش، اون حذف کردیم. پس اون چی که الان در اینجا حذف شده یا مقدمه بیان است یا اصل موضوع. توجه کردید من عبارت رو طوری آوردم، مطلب رو طوری گفتم که عبارت بعدی ابن سینا حل بشه، چون شون میگه ما حد وسط حذف کردیم. اوسطون آخر قد ترک، اوسط دیگری داشتیم که ترکش شد. بعد که وارد بحث میشه میگه این نتیجه رو از راه درست نگرفتیم. چرا؟ چون از مقدمه بیانه به دست نیاوردیم، از اصل موضوع به دست نیاوردیم. حالا آدم فکر میکنه تو چی گفتی؟ حد وسط رو ترک کردی. پس باید بگی این نتیجه رو از حد وسط حد وسطی که باید میگرفتیم نگرفتیم. چرا میگه از مقدمه بیانه نگرفتیم؟ چرا میگه از اصل موضوع نگرفتیم؟ با این توضیحی که من اصلا روشن شد که چرا یه دفعه از حد وسط آمد توی مقدمه؟ چون در واقع حد وسط ایشون حذف نکرده، بلکه یعنی حد وسط ما حذف نکردیم، ما مقدمه حذف کردیم. مقدمه که میتونست اون حد وسط رو به ما بشناسونه، اون مقدمه رو برداشتیم و حد وسط تر شد. و مقدمه این که ما برداشتیم دو قسمه، یا احتیاج به استدلال نداره بیانه، یا احتیاج به استدلال داره. وقتی هم که احتیاج به استدلال داشته باشه، چون تو این علم ما مورد بحث قرار نمیگیره، مقدمه آن بود دیگه، مقدمه بود مربوط به جسم، مقدمه نبود مربوط به حیوان و ما در حیوان داریم بحث میکنیم، پس مقدمه بود مربوط به علم دیگر. خب در علم دیگر اثبات میشه، در علم ما به عنوان اصل موضوع استفاده میشه. پس مقدمه در علم ما یا بیان است یا اصل موضوع است. مقدمه ای که اثباتش کرده باشیم نیست. چرا؟ چون مقدمه عامه و جاش اینجا نبوده، ما اینجا نمیتونیم اثباتش کنیم، اینو تو علم دیگه اثبات میکنیم، اینجا به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میکنیم. بنابراین اون مقدمه‌ای که ما ترک کردیم خارج از این دوتا نیست، یا باید بیان باشد یا اصل موضوع باشد. یه فرض سوم نداره که بگیم مقدمه مبین، مقدمه مبین، بله در جای خودش مبینه، ولی اینجا اون مقدمه چون کلیست مبین نشده، در جای خودش مبین میشه، اینجا به عنوان اصل موضوع به کار میاد. پس روشن شد همه مطالب ابن سینا. اولا چرا از ترک حد وسط منتقل شد به ترک مقدمه، این روشن شد. ثانیاً معلوم شد چرا دو تا مقدمه رو ذکر کرد. ما سه جور مقدمه داریم، ما مقدمه بیانه داریم، مقدمه مبینه داریم، مقدمه داریم که اصل موضوع باشه، یعنی مبین هست ولی در جای دیگر. چرا ایشون از این سه تا رو نگفت، فقط دو تاشو گفت؟ روشن شد که مقدمه مبین ما اینجا نداریم، چون مقدمه کلیه، تو علم هم که ما بحث میکنیم علم جزئیه، جای اثبات این کلی نیست، پس مقدمه ای نداریم که تو این علم مبین باشد. یا مقدمه بدیهی است که احتیاج به دلیل نداره، یا اگر مبین است در جای دیگه مبین شده که اینجا به عنوان اصل موضوع میاد. پس این که ابن سینا میگوید مقدمه ای که طرح شده یا بیان است یا اصل موضوع، درسته. مطلب تموم شد. حالا نتیجه ای که ابن سینا میگیره اینه که حالا که ما از عرض غریب استفاده کردیم و اکبر عرض غریب است برای اوسط، یعنی در واقع اون مقدمه رو که باید میآوردیم نیاوردیم، نتیجه از اون راهی که باید به دست می آمده به دست نیامده. نتیجه بعد از اون مقدمه که بیانه است یا مقدمه که اصل موضوع به دست بیاد، ما اون مقدمه رو حذف کردیم، پس نتیجه از اون راهی که باید به دست بیاد به دست نیامده. در نتیجه و به تبع ما اون یقینی رو که باید به این نتیجه داشته باشیم دیگه نداریم. اگر ما این نتیجه رو از مقدمه بیان می‌گرفتیم، یقین مطلق پیدا می‌کردیم. اگر ما این نتیجه رو از اون اصل موضوع می‌گرفتیم، یقین مناسب با اصل موضوع پیدا می‌کردیم. ولی چون از هیچ کدوم نگرفتیم، نه یقین مطلق برامون حاصل میشه، نه یقین مناسب با اصل موضوع برامون حاصل میشه. در نتیجه این قیاس به ما یقین رو افاده نمی‌کنه، به خاطر اینکه من وجهه گرفته، نتیجه‌اش گرفته نشده. این ما بقیه بحثی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم و ناتموم گذاشته بودیم. حالا عبارت توجه کنید، من سطر 19 هم بخونم. فیکون و من حق الاوسط، صفحه 133 سطر 19 هم. از سطر 20 هم میخواستم شروع کنم، ولی حالا از سطر 19 هم معنا کنم که خود سطر 20 هم رابطش با قبل معلوم بشه. فیکون و من حق الاوسط، اونجایی که حد اکبر عرض قریب است برای اوسط، و ما اون واسطه ای رو که آمست نیوردیم. فیکون من حق الاوسط، این که بین اون اوسط و بین اکبر اوسط دیگری باشد که قطرش بین حیوان که حد وسطه و متحرک که حد اکبره، در مثالی که زدیم یک حد وسط دیگری که عام بوده و عبارت از جسم بوده وجود داشته ولی قطر ترک شده نیوردیم. وقت میگه و اخذت النتیجه لا ان وجهها، نتیجه رو گرفتیم نه از اون راهی که باید میگرفتیم. نتیجه باید از راهی که در اون راه جسم هم ذکر میشد گرفته میشد، و ما از اون راه نتیجه نگرفتیم. و اخذت النتیجه لا ان وجهها، ضمیر وجهها به نتیجه برمیگرده، نه از اون راهی که این نتیجه گرفته میشود. الذی تبین به، اون وجهی که این نتیجه به توسط اون وجه بیان میشه. ما نتونستیم نتیجه رو از همون وجهی که باید بگیریم گرفته باشیم، از اون وجهی که باید گرفته باشیم بگیریم. چرا از اون وجه نگرفتیم؟ هین اللم یوخذ فی بیانها مقدمتون، چون در بیان این نتیجه اون مقدمه رو که باید بگیریم نگرفتیم. عرض کردم چرا یه دفعه از اون حد وسطی که ترک شده منتقل میشه به مقدمه، چون خود اون حد وسط از طریق مقدمه گرفته میشه به بیانی که گفتیم. پس وقتی میگه من اون حد وسط رو نگرفتم، یعنی اون مقدمه رو نیاوردم. هین لم یوخذ، در بیان این نتیجه مقدمه ای را که بیانه به نفسه هاست و نه مقدمه ای که امرش جاری بر این است که مبدع باشد لعلم دیگری و اصل موضوع باشد برای علم ما، از اونجور مقدمه استفاده نکردیم، در حالی که از یکی از این دو مقدمه باید استفاده می بردیم. بنابراین فلا یحصل من ذلک، یعنی از این برهانی که نتیجهش علاوکه ها گرفته نشده، یا از این قیاسی که نتیجهش علاوکه ها گرفته نشده، لا یحصل از این قیاس یقین مطلق که در صورت استفاده از مقدمه بیانه میتوانست حاصل شود. یقین مطلق در صورت استفاده از بیانه، از مقدمه بیانه به نفسها حاصل میشد و ما از این مقدمه استفاده نکردیم، پس یقین مطلق نداریم. ولا یقینون که لازمون ان اصل موضوع، یقین مناسب و اصل موضوع هم نداریم، چون از مقدمه که اصل موضوع باشه استفاده نبردیم. هیچ کنم از این دو یقین برای ما حاصل نمیشه. اگر بخوام یکی از این دو یقین حاصل بشه، باید از مقدمه‌ای که لازم است استفاده ببریم و اون حد وسطی رو که ترک کردیم بیاریم. اون وقت نتیجه انوجها گرفته میشه و یقین حاصل میشه. فلا یکون البیان بیانن حقیقیان، بل بالعرض بیانی که ما در این علم که مربوط به شناخت، مثلا در مثال ما مربوط به شناخت حیوانه، بیانی که ما کردیم بیان حقیقی نبوده، بلکه بیان بالعرض و مجازی بوده، یعنی بیانی نبوده که مربوط به این علم باشه، بیانی بوده مربوط به بالاتر و ما بالعرض در این علم داخلش کردیم. ابن سینا اینو نمیگه که بالعرض داخلش کردیم در این علم، بلکه میگه اصلا خود بیان بیان بالعرضه، نه ادخالش در این علم بالعرضه. قبلا گفت فانما يكون بيانا على سبيل العرض، الان میگه فلا يكون البيان بيانا حقيقيا بل بالعرض، خود بیان رو میگه بیان بالعرضه، قهرن داخل کردنش هم در این علم میشه دخول بالعرض. یعنی ابن سینا قبل از اینکه دخول بالعرض باشد خود بیان رو بالعرض میکنه. چرا؟ چون روشنه بیان یعنی نتیجه دادن، یعنی بیان نتیجه. این قیاسی که ما تشکیل حقیقتا بیان نتیجه نکرد، بلکه بالعرض بیان نتیجه بود. بالعرض یعنی بالواسطه، اونم واسطه که ما نیاوردیمش، با واسطه میشد بیان دیگه. الان با واسطه ای که ترک شده داریم بیان درست میکنیم. اون واسطه را اگه می آوردیم و ترک نمی کردیم، این بیان بیان بالحقیقه بود. اما حالا که اون واسطه را ما ترک کردیم، این بیان شده بیان بالعرض و المجاز. هر دو بالعرض، بالعرض دو تا معنا داره، یکی بالواسطه یکی بالمجاز. بله، یعنی در واقع وقتی واسطه حکم رو اثبات می کند و شما واسطه رو نبردید، بیان میشه بیان مجازی. بیان حقیقی اونیست که از واسطه استفاده کنید، این بیان مجازی است. یعنی نسبت دادن تحرک به حیوان نسبتیست مجازی، نسبت دادن تحرک به جسم نسبتیست حقیقی. شما به جای اینکه تحرک رو به جسم نسبت بدید و از طریق جسم به حیوان، مستقیم به حیوان نسبت دادید. این اسنادتون اسناد مجازی است، اسناد غیر محاوله. از مجاز هم در اینجا درسته، واسطه هم در اینجا درسته. هم بالعرض میتونید به معنی به مجاز بگیرید، هم بالواسطه بگیرید.
فرقی نمیکنه که اونی که در صغرا گفته اونی که در کبرا فرقی
یکی فرقی نمیکنه. بله، اونی که در خلالی که در صغرا است با خلالی که در کبرا است، هر دو یک مطلب منتج دو جور بیان کرد.
یعنی همین که از این علم بالاخره خارج میشه،
هر دو اینه که ولی از علم خارج میشه و خود بیان بیان حقیقی نیست، بیان بیان مجازی است، بیان به ذات نیست بلکه بیان بالواسطه است. فقط ظن بعضهم ان السبب فی ان لا یستعمل فی البراهین وسط من عرض قریب انه لا یکون علتا ذاتیتا. تا اینجا مطلبی که گفتیم این بود که در براهین باید از عرض ذاتی استفاده کنیم. حالا میخوام بگیم چرا باید از عرض ذاتی استفاده کنیم؟ چرا استفاده از عرض قریب ممنوعه در برهان و چرا استفاده از عرض ذاتی لازم است؟ اینو میخوام بیان کنیم. 13 خط بعد از این قد زنده بعضه هم بشمارید بیاد پایین. بل یجب ان یولم ان الاله فی تضییف هاز الارز، یعنی آرز قریب، ما هو مفهوم مفهوم کلام المعلم الاول من فهمه و هو ان الارز کذب. چرا باید از عرض قریب استفاده نکنیم؟ علتش چیست؟ از اونجا بیان میکنه. ولی یجب ان یعلم که علت در تضعیف عرض قریب و لزوم استفاده از عرض ذاتی این است که از کلام ارسطو برمیاد. ولی قد ظن بعضهم که علت چیزی دیگر است. این قد ظن بعضهم بیان میکنه نظر دیگران رو درباره این که سبب توجه نکردن به عرض غریب چیست. در اون بلیجب که 13 خط بعد میاد نظر خودشون میگه. پس دو جهت برای بیان سبب، دو تا بیان برای سبب گفته شده. سبب این که ما از عرض ذاتی استفاده نمی کنیم و از سبب این که از عرض ذاتی استفاده می کنیم و از عرض غریب استفاده نمی کنیم. سبب چیست؟ دو تا جهت ذکر میکنه. یه جهت رو بعضی ها گمان کردن، یه جهت خودش میگه. فعلا اون بیان دیگران رو میگه که بیان صحیح این به نظر خودش نیست. اونجا میگه که در برهان که در صناعات برهانی اجرا میشه شما نمیتونید از عرض غریب استفاده کنید، بلکه باید از عرض ذاتی استفاده کنید. الان هم همونو داری میگه. نه، همون مطلب رو دیگران خلاف گفتن، ایشون داره خلاف اونها رو باطل میکنه و حرف حق خودشو میزنه که حرف حقشو برگردونید میبینید همون یه صفحه و نیمیست که تا حالا میخوندید. ایشون بعد از اینکه مطلب رو بیان کرده نظر دیگران رو در باره مطلب میگه، نظر دیگران رد میکنه، بعد نظر حقشو که خلاصه ی حرفای گذشتش میگه. حالا بعد خلاصهشو که میگه مشخص میشه که با حرفای گذشته چندان فرقی نداره جز اینکه خلاصش کرده. البته به ظاهر وقتی ما اون یه صفحه و نیم قبل شروع کردیم درباره صنایع برهانی بحث میکردیم، حالا درباره خود برهان داریم بحث میکنیم. این به ظاهر تفاوت داره ولی در باطن یکیه، چون تو صنایع برهانی هم اگر اجازه داده میشد که در برهان عرض غریب به کار ببریم، در صنایع برهانی هم عرض غریب به کار میبردیم. مشکل اینه که تو برهانی که تو صنایع برهانی کار برده به ما اجازه ندادن که عرض غریب به کار ببریم. به همین جهت تو علوم و صنایع برهانی هم به ما اجازه نمیدن از عرض غریب استفاده کنیم. پس در واقع علت اینه که برهان ما باید خالی از عرض غریب باشه. لذا بحث قبلی و بحث بعدی یکی میشه. ولی اون بحث قبلی درباره صناعات و این بحث درباره برهانه، ولی در واقع هر دو یکیه. چون اونجام که به ما اجازه نمیدادن در صنایع استفاده کنیم از عرض غریب به خاطر این بود که در برهان اجازه داده نمیشد که از عرض غریب استفاده کنیم. اگر عرضی عرض ذاتی باشد یا به توسط بهتر به بیان بهتر حد وسطمون عرض ذاتی باشد، و چون اصغر ذاتش این چنین است این واسطه رو داشته باشد، و همچنین اکبر به لحاظ ذاتش این واسطه رو داشته باشد. و هرگاه که این واسطه حاصل شد، علت می شود که اکبر حاصل شود، و این علت باعث می شد که اکبر به اصغر مرتبط بشه.
ذات به لحاظ ذاتش اکبر را داشته باشه،
برعکس اوست به لحاظ ذاتش اکبر را داشته باشه. اونم که من گفتم درست بود،
برعکس
که اکبر هم با ذات اوست مناسبت داشته باشه. ولی خب اینم که من فهمه درسته، اوست هم باید به لحاظ ذاتش اکبر داشته باشه. وقتی ذاتی باشن همین، یا ذاتی یا عرض ذاتی. خب در صورتی که حد وسط عرض ذاتی باشد، این حد وسط علت می شود برای اینکه اکبر به اصغر مرتبط بشه. پس حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر میشه. در همه قیاس ها حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر هست اثباتن، یعنی علمن. اگر من میخوام علم پیدا کنم به ثبوت اکبر للاصغر، این حد وسط رو باید بیارم. حد وسط باعث میشه که من علم پیدا کنم به ثبوت اکبر للاصغر. پس وساطت در مقام اثبات و مقام علم در همه قیاس ها شأن حد وسطه. حد وسط اصلا شأنش اینه که در مقام علم واسطه بشه و پیش ما اکبر، ثبوت اکبر للاصغر رو معلوم کنه، یعنی این علم رو بر ما ایجاد کنه. اما در خارج از علم ما لازم نیست که حد وسط همیشه علت ثبوت اکبر للاصغر باشه، بلکه گاهی میتونه معلول باشه، گاهی میتونه علت باشه، گاهی هم میتونه نه معلول باشه نه علت. بالاخره یه مناسبتی داشته باشه که به توسط اون مناسبت بتونه اکبر رو با اصغر مرتبط کنه. با هر دو مناسب باشه، ولی بدون اینکه حالت علیت براش وجود داشته باشه. در صورتی که حد وسط معمولی باشه، نه علت باشه نه معلول، قیاسی که تشکیل میشه اصلا برهان نیست. اگه حد وسط علت بود برای ثبوت اکبر للاصغر خارجن، برهان میشه برهان لم. اگه معلول بود برهان میشه برهان این. پس سه جور حد وسط داریم. به لحاظ علم فقط یک جور حد وسط داشتیم. به لحاظ علم حد وسط همیشه باید علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. به لحاظ علم. به لحاظ عین سه جور میشه. گاهی حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغره، گاهی معلوله، گاهی هم نه علت نه معلول. اونجا که نه علت است نه معلول، قیاس ما قیاس برهانی نیست. اونجا که علت است قیاس ما برهانی است از قبیل لم، اونجا که معلول است قیاس ما برهانی است از قبیل ان. همونطور که توجه کردید در برهان لازم نیست حد وسط علت باشه. علت که میگم یعنی علت ثبوت اکبر للاصغر، اونم خارجن نه علمن. علمن که در همه جا علت بود. لازم نیست حد وسط علت باشه در برهان، بلکه میتواند علت باشد و میتواند معلول باشد. بله، در برهان لم لازم است که حد وسط علت باشد، نه در مطلق برهان. فقط در مطلق در برهان لم لازم است که حد وسط علت باشه. در مطلق برهان میتواند علت باشد، میتواند معلول باشد، چون مطلق برهان شامل این نمیشه و در این حد وسط معلوله، علت نیست. خب بعضی ها گفتن سبب این که ما در برهان عکس میکنیم، سبب این که ما در برهان اخذ میکنیم حد ذاتی بودن عرض رو یا حد وسط رو ذاتی قرار میدیم، سببش این است که علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. اگر عرض ذاتی نباشد نمیتواند علت باشد، پس برهان تشکیل نمیدهد. ابن سینا این رو قبول نمی کنه، میگه این حرفی که شما زدید در برهان لم درسته که حد وسط باید علت باشه، در مطلق برهان درست نیست. در مطلق برهان میتواند سبب، میتواند حد وسط سبب باشد یعنی علت باشد، میتواند معلول باشد. شما اگر برهان رو منحصر در لم کنید میتونید چنین بیانی داشته باشید که ما عرض رو شرط کردیم ذاتی باشد تا علت باشد، زیرا اگر علت نباشد برهان لم نداریم. اینو حرفا درستی بود، ولی بحث ما که در برهان لم تنها نیست، ما در کتاب برهان بحث داریم که هم شامل لم میشه هم شامل ان میشه. پس شما باید طوری این شرط را توضیح دهید، شرط اینی که عرض باید عرض ذاتی باشه، عرض غریب نباشه، باید طوری این شرط رو توضیح دهید و بگویید سبب اعتبار این شرط چیست که هم با برهان لم سازگار باشه هم با برهان ان. اونی که شما گفتید فقط با برهان لم سازگاره و کافی نیست، چون کتاب ما که کتاب برهان لم نیست، کتاب ما کتاب برهانه نه برهان لم. پس شما در ما در باب برهان مطلقا داریم شرط میکنیم که عرض عرض ذاتی باشه، پس سببشون نیست که شما میگید در که میگید سبب که میگید حد وسط باید علت باشه. حد وسط در برهان لم علته، در نه در مطلق برهان، و ما در مطلق برهان داریم شرط میکنیم عرض ذاتی. پس علت این که ما عرض ذاتی شرط میکنیم این نیست که شما گفتین، چیزی دیگه است که بعدا خواهیم گفت. بعد اینجا یه اشکال پیش میاد بر خود ابن سینا، که ابن سینا خودش در اوائل همین فصل شرط کرده بود عرض ذاتی رو و بیان کرده بود که علت این که ما عرض ذاتی رو شرط میکنیم این است که عرض ذاتی علت است، علت ثبوت الاکبر للاصغر. خودش اونجا عرض ذاتی رو به این سبب انتخاب کرد که علت باشد لثبوت الاکبر للاصغر. اینجا داره نفی میکنه، بین کلمات خودش تفاوته. اینو باید چجوری جواب داد؟ در یکی از این نسخی که به من دادن یکی دو روز پیش، این حاشیه نوشته شده که من خود حاشیه رو براتون میخونم. المستفاد من کلام شیخ هاهنا انه لیس سبب فی اشتراط ذاتی فی مقدمات البرهان اعتبار العلیه فی مقدمات البرهان. آنچه در اینجا استفاده می شود این است که ما اگر ذاتیت حد وسط ذاتیت عرض رو شرط کردیم، جهتش این نیست که بخواهیم علیت رو در مقدمات برهان درست کنیم تا برهان بشه برهان لیل. ول مستفاد من اول الفصل خلاف ذلک، آنچه از اول فصل استفاده می شود خلاف ذلک که توضیح دادم، ولیکن نه توضیح، ولی توضیحش مهمه، ولیکن نه توضیح به ان نظره اولا علا اعتماد ذلک فی خصوص البرهان لمی و هاهنا علا مطلق البرهان. چاره درست این توضیح نیست. در اونجا در یعنی در اول فصل که اعتبار عرض ذاتی رو به این جهت میدانست تا حد وسط علت شود، نظرش به برهان لم بود. لذا مثل همین بعض گفت عرض رو ذاتی میگیریم تا بتواند علت باشد، تا حد وسطمون علت بشه برای ثبوت اکبر للاسخر، چون اونجا نظر به برهان لم داشت اینطور گفت. اینجا چون نظر به مطلق برهان دارد میگوید حد وسط رو ما عرض ذاتی میگیریم به بیانی که خواهیم گفت، نه به بیانی که این بعض گفته. این بعض بیانش باطل نیست، بیانش ناقصه، بیانش فقط شامل برهان لم میشه و از این جهت ناقصه، ولی بیان باطل نیست، بیانش درسته، منتها در باب لم درسته، در مطلق برهان درست نیست. خب پس نظر ابن سینا دو نظر بوده، اگر همون نظر قبلیش رو حفظ میکرد اینجا اشکال نمیکرد. اون نظر قبلی رو اینجا رها کرده و توجه به مطلق برهان کرده، وقت برای این بعض داره اشکال میکنه.
اون قبلیش ناظر به مقام اثبات بوده، طبق به خاطر همین مفتر گفته اون در مقام اثبات همیشه علت باید باشه دیگه. اینجا
نه، اگر اونجا ناظر به مقام اثبات بوده عرض ذاتی رو لازم نیست اعتبار کنیم، چون عرض غریب هم در مقام اثبات سببه. همه حد وسط ها در مقام اثبات سبب هم، حتی عرض غریب هم. چرا اون وقت عرض ذاتی شد میکنی؟ بله؟
عرض غریب باشه که یعنی نیستیم به نتیجه
باشه. بالاخره در هر صورت در مقام اثبات واسطه کافی شده، ولو عرض غریب باشه. پس لازم نداریم در مقام اثبات که عرض اون عرض ذاتی باشه.
تو این علم باقی نمیمونه، درسته که از عرض قریب میشه به چه رسید، ولی تو این علم باقی نمیمونه.
شما میفهمید که چون در مقام اثبات شرط کرده بود، در مقام اثبات شرط کرده بود که باید ما یقین کنیم، گفت از عرض ذاتی استفاده کنید. مگه ما در جاهای دیگه یقین نمی کنیم؟
یقین میکنیم ولی از غیر این علم یقین میکنیم.
یعنی
عرض ذاتی رو میاریم برای اینکه هم تو این علم بمونه، هم یقین به معنای مطلق برهان هم از علم و این حاصل بشه. بالاخره در این هم یقین حاصل میشه دیگه.
پس این دیگه ربطی به مقام اثبات پیدا نمی کنه.
چرا
اونجا هم چون در مقام اثبات من یقین پیدا میکنم کافیه، اما اگه در مقام ثبوت علت بود این یقین من هرگز تموم نمیشه. اگه در مقام ثبوت حد وسط علت بود برای اکبر، یقین من هیچ وقت تموم نمیشه، چون علت هست معلومه پرسش هست. ظاهرا اگر مقام اثبات رو مطرح کنیم، مگر حالا توضیح کنیم که در مقام اثبات بگیم در مقام اثبات همه جا تولید یقین نمیشود. مثلا شاید توی کتابه تو تولید یقین نشه.
این کارم از ابن سینا خوب نیست. اون اول اونجوری ناظر به یه مقام بدون اینجام ناظر به یه مقام و اینو نگه. به قول شما که ابن سینا
نه نگفتن نگفتن اشکالی نداره، چون ابن سینا همه مطالب رو میگه، ولی اگه تو عبارت خودشی ابهامی باشه اون ابهامو سعی نمیکنه برطرف کنه. ابن سینا مطالبشو مطالب خارجی رو همه رو بیان میکنه، اون فروضی که در مسئله است همه رو میگه، ولی هیچ وقت خودشو مقید نمیکنه که حتما کلام رو بدون ابهام بگه. اگر تو کلامش ابهامی است و احتیاج به جمعی است و تناقضی به نظر میرسه، اونا رو برطرف نمیکنه، مگه حال برطرف کردن داشته باشه، ولی نوعا میگه رد میشه. علاوه جز این توجیه دیگه نداریم. حالا شما توجیه خودتونم بگید، بالاخره باید کلام ابن سینا توجیه کنیم، چون به نظر میرسه که این دو کلام یه مقدار ناسازگار هستن. نمی کنه مبادی برهان که میگه نظر شما حد وسطه، مگر اسقاط اکبر میتونه علت باشند؟ علت ثبوت اکبر بر اسقاط که خود اکبر اسقاط نیستن که، فقط حد وسطه. پس چه بگه مقدمه چه بگه حد وسط یه چیه؟ فقط زن بعض هم ان سبب فی لا یستعمل فی البراهین وسط من عرض قریب. بعضی ها گمان کردن که سبب در این که استعمال نشود در براهین حد وسطی که از سنخ عرض قریب است، ولی اون که حد وسط لازم باشد ولی عرض قریب نباشه، ولی عرض ذاتی نباشه، اینو گفتن جایز نیست در برهان به کار ببرید. با اینکه عرض عرض لازمه ولی قریبه، ذاتی نیست، اینو گفتن در برهان به کار نبرید. مثلا سواد برای قراب لازمه، اما لازمیست که از طریق اعم میاد. قراب نه چون قراب است اسود است، بلکه چون جسم مرکب است اسود است. نه جسم است، جسم مرکب است اسود است، چون خود ابن سینا قبلا گفت. و چون واسطه اعم دارد عرض ذاتی نیست، عرض غریبه، ولو عرض لازم هم هست. پس ما شرط کردیم که وسط باید عرض غریب نباشد، اگرچه لازم هم باشد. لازم بودن کافی نیست، بلکه باید ذاتی هم باشد. سبب این که ما در براهین استعمال نمی کنیم یا استعمال نمی شود در براهین وسطی که از سنخ غریب باشد، از سنخ عرض غریب باشد، سبب این است که انهو لا یکونو، یعنی چنین عرضی یا چنین وسطی، لا یکونو الا تن ذاتی یتن لطرف الاکبر، علت برای طرف اکبر نیست. علت ذاتی یعنی علتی که ذات اکبر رو تأمین کند، علت برای خود اکبر نیست. باید علت برای خود اکبر باشد، یعنی خود اکبری که میخواهد برای اصغر ثابت شود. اینم قبلا گفتیم که لازم نیست علت برای خود اکبر باشه، علت برای ثبوت اکبر در اصغر باید باشه. علت برای خود اکبر بودن گفتیم شرط نمیشه. سبب این که ما عرض غریب استفاده نمی کنیم این است که عرض غریب یا حد وسطی که عرض غریب باشد نمی تواند علت برای طرف اکبر باشد، و وقتی نتونست علت باشد فلا یکون البرهان برهان اللیم، برهان برهان اللیم دیگه نخواهد بود، در حالی که ما میخوام برهان اللیم تشکیل بدیم. اینو بعضی گفتن. منظور از طرف اکبر اینه که بر اکبر و اصغر گاهی طرف اطلاق میشه، اون وقت هم که ما طرف اطلاق نمی کنیم طرف در تقدیر هست. خلاصه میگیم اکبر و اصغر، ولی در واقع اسمشون طرف اکبر و طرف اصغره، چون این دوتا باید طرف باشن تا اون حد وسط بشه وسط. هر وسطی دو طرف داره دیگه، اون یک طرفش اصغره یک طرفش اکبره. پس ما به این دوتا میگیم طرف اکبر و طرف اصغر. این طرف اکبر همون مثل خود اکبره که در جای دیگه تعبیر میکردیم، در جای دیگه تعبیر به اکبر میکردیم، در جای تعبیر به طرف اکبر کردیم. طرف اکبر تعریف دقیق تریه، تعبیر دقیق تریه، تعبیر کامل تریه. بله، طرف در اینجا معنی سمت و این چیزا نیست. بله؟ بله، مثل حد اکبر حد اصغر، گاهی میگیم حد اکبر گاهی میگیم طرف اکبر، یعنی طرفی که عبارت است از اکبر، یک طرف عبارت است از اصغر، یک طرف عبارت است از اکبر. میگیم طرف اکبر یعنی طرفی که عبارت است از اکبر، یا حد اکبر یعنی حدی که عبارت است از اکبر. اضافه اضافه بیانی است، البته اینکه صفت موصوفه بیانیه نیست، ولی اگه اضافه هم کردیم اضافه میشه اضافه بیانیه. و لیس الامر علی ذلک، ابن سینا میگه امر این چنین نیست که این بعض گفته، لیس الامر علی ذلک، یعنی مطلب اینطور نیست که ما سبب این که نفی میکنیم عرض غریب را این باشد. سبب نفی عرض غریب در برهان این که ایشون گفته نیست، سبب چیزی دیگه است که بعدم باید گفت. خب فإن هذا النظر توضیح رد این گروه، رد این بعضه که باید انشالله بعداً بهش رسیدگی کنیم. فقط اینو توجه کنید که این بعض وقتی که نظرشو اعلام میکنه، نظرش در واقع تبیین مسئله است، ولی مسئله رو طوری تبیین میکنه که دلیل اخص از مدعا بشه. مدعای ما اینه که همه براهین مشروطن به این که حد وسطشون عرض ذاتی باشد. مدعا عامه، این فقط در برهان لم داره این مدعا رو طرح میکنه، یعنی نمیگه در مطلق براهین، یعنی طوری داره بیان میکنه که انه ما در مطلق براهین عرض ذاتی بودن شرط نکردیم، فقط در برهان لم شرط کردیم، در حالی که ادعای ما عامه. این دلیلی که میاره اخص از مدعا است. این مشکل تو کلامیشون هست که انشالله باید در ساینده توضیح بیشتر بدیم.